یه مجله دامپزشکی همراه شما هستند و امیدواریم که این برنامه رو هم با دقت بشنوید. ساعت 15 رو خدمتون اعلام میکنم.
پاسخگو.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. روزهای یک شنبه همین موقع به صورت زنده برنامه پاسخگو رو با همکاری برنامه مجله دامپزشک از رادیو سلامت به صورت زنده برای شما اجرا میکنیم. راه‌های ارتباطی ما هست تلفن 2265-2100 و سامانه پرمکی 30102. تو این برنامه ما شما رو با هر آنچه که دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تاثیرگذار باشه آشنا میکنیم. همکاران امروز من سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی آقای مهدی پیمانی، ارتباطات آقای مجید ابراهیمی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. خب یه بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو میگم، 2265-2100 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید، ما رو از نظر خودتون محروم نکنید، اما لطفاً پیامکاتون رو زود بزنین یا تلفن هم اگه دارین زود بزنین که من میتونم تو برنامه ازش استفاده کنم و به موضوع برنامه ربط داشته باشه و خلاصه باشه لطفاً. خب ما امروز میخوایم راجع به یک موضوعی که البته راجبش برنامه زیاد داشتیم، ولی خب موضوع روزمره است. تازگی ها چند تا کلیپ تو فضای مجازی پخش شده، یه ذره مردم دوباره مشوش شدن راجب این مسئله. راجب بحث شیر میخوایم صحبت کنیم که ببینیم که شیر و لبنیات که میخوایم مصرف کنیم، مخصوصا خود شیر. من که ما راجب لبنیات راجب خیلی از فرآورده های صحبت کردیم، البته باز هم صحبت میکنیم، هرچی هم صحبت کنیم راجب این ماده مغذی واقعا کمه. ما راجب خود شیر میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که چه شیری بخریم، چه شیری نخریم، از کجا بخریم، از کجا نخریم و چه کیفیتی خوبه، چه کیفیتی بده، و در مجموع بعد از برنامه بتونیم در واقع یک سری دانش داشته باشیم که هم خودمون ازش استفاده کنیم، هم خانوادمون ازش بهره مند بشه. سرکار خانم دکتر سیده عاطفه مستقیم کارشناس حضوری برنامه ما هستن، خانم دکتر کارشناس استاندارد هستن، خودشون هم مدیر یکی از کارخونه های لبنیات کشور هستن. البته خانم دکتر تو برنامه ما قبلا هم چندین بار حضور داشتن، استثنا دامپزشک نیستن، ولی خب با ما دامپزشک همکارن. خانم دکتر سلام.
سلام، خسته نباشید.
مرسی. خب خانم دکتر چی بگیم راجع به شیر اگه بخوایم تعریفش کنیم؟ اول مقدمه
تعریف شیر رو چندین بار گفتیم توی برنامه که از مهمترین و بهترین مواد غذاییه که در اختیار انسان قرار گرفته و میتونه پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌های لازم رو برای بدن فراهم بکنه و مخصوصا پروتئین شیر، چون که از اسید آمینه‌های ضروری بدن تشکیل شده، بسیار پروتئین مهم و غنی هست و بهترین منبع شیر و تخم مرغ بهترین منبع پروتئینی برای بدن است.
بله، خب شما تخم مرغ هم تعریف کردین، من تشکر میکنم از شما، ولی خب ما برنامه تخم مرغ رو جدا داریم. ببینید خانم دکتر، یه بحثی هست، ما تو بحث کشورمون تو شیرهایی که داره در واقع توزیع میشه در سطح کشور، مردم نمیدونن چه شیری باید بخورم. واقعا خود من هم همیشه مورد سوال قرار میگیرم، مهمترین نکته همینه که چه شیری بخوریم. خب شیرهای مختلفی هست، میشه شما شیرهای مختلف هم حالا بگین به چه جوری طبقه بندی میشن بحث شیرها؟
شیرهای خب با برندهای مختلف، ساخت کارخونجات مختلف رو که داره پروانه ساخت هستن و داره مهر استاندارد هستن،
تولید کارخانه‌های مختلف شیره که نمیسازن عملا
دیگه، تولید کارخانه تولید و ساخت هم میگیم دیگه، به تولید تولید کارخونه های مختلفه که از جناب آقای گاو میسازه و ما توی کارخونه از
آقای گاو نیست، خانم گاو چیه
دیگه، خیلی میخواییم دقیقا. بعد اینو در کارخونه ها تولید میشه که به دو نوع، به سه نوع، پاستوریزه ESL و شیر استریل تولید میشه. شیرهای پاستوریزه که دمای پاستوریزه رو تحمل میکنن، حدود تاریخ انقضای اونها حدود 5-6 روزه معمولا توی دمای سرد، دمای یخچال. شیرهای ESL انقضای بیشتری دارن، حدود 10 تا 15 روز انقضا دارن، اونم به خاطر فراوری حرارتی بیشتر و بسته‌بندی استپتیک انجام میشه روشون. و شیرهای استریل داریم که اونا دمای بالاتر در زمان کوتاه حدود 135 درجه سانتیگراد در حدود 5 ثانیه رو تحمل میکنن که اینا تقریبا عاری از هر گونه میکروب میشن. چه مفید چه غیر مفید.
ESL کدوم شیره است؟
شیرهای ESL اینه که تاریخ انقضای بیشتری دارن، خیلی ها تولید میکنن برای صادرات. هم شیره ESL داریم،
تو بازار
هم خامه
ESL.
بله توی بازار هم
با چه پکیجی دیده میشه؟
هم توی پت، هم پاکتی،
تو بطری؟
بله.
مردم از کجا بفهمن کدوم
پاستوریزه؟ مینویسه روش، مینویسه.
ESL مخفف چیه؟
اکسترا
ESS. حالا مهم نیست، خب شما عادت میکنین توی کارخونه به مخفف صدا کنین. آره این ابریویشنه. حالا خانم دکتر، چون من خودم هم ندیده بودم، احتمالاً همون چیزی که شما میفرمایید برای اینکه بتونن صادر کننه که
بله.
طولانی تر بشه، مثلا چون شیر جزء فرورده هایی که تقریبا تازه صادر میشه، درسته؟
تازه صادر میشه، یعنی
زود نه. باید صادر بشه، غیر از شیرهای استریل که بخوایم.
بله شیرهای استریل که نه تازه.
ما تو کشورمون شیر پاستوریزه هم صادر میکنی؟
بله، هم حالت ESL صادر میکنی.
یعنی اگه بخوایم به صورت پاستوریزه صادر کنیم ESL صادر میشه.
بله بله.
خب خیلی خوبه. برای شما بگم که حالا تو این شیرها دیگه با کیفیت ترین شیر کجا میره خانم دکتر؟
توی
شیری که از کارش، ببینید این شیر از دامداری تولید میشه، میاد میرسه به کارخونه، درسته؟ در کارخونه چه اتفاقی برای شیر میفته؟
نمونه برداری میشه توسط آزمایشگاه و آزمایش‌های مختلف روش انجام میشه
قبل از اینکه شیر تخلیه بشه.
بله.
خب چه آزمایشی روش انجام میشه؟
آزمایشی که انجام اسید، دانسیت، تست الکل، تست جوش.
اینا هر کدوم چه کار میکنه؟
اینا هر کدوم کیفیت شیر رو مشخص
میکنه. مثلا اسیدیته چیه؟
اسیدیته مثلا اسیدیته طبیعی طبق استاندارد مثلا باید 13 تا 15، من خودم 16 هم قبل نم 13 تا 15 باید باشه درجه دورنیک. نه
اسیدیته
با درجه دورنیک. ولی اگر شیر اسیدیتش بالا باشه، بالاتر از این باشه، نشون میده که باکتری ها روش عمل کردن روی لاکتوز شیر و تبدیل به اسید لاکتیک کردن و این باعث میشه که اسیدیته شیر بالا بره.
یعنی بار میکروبی زیادتری
داره. بار میکروبی بیشتری هم داره. نه، هم ممکنه همون بار میکروبی هم باشه ولی توی دمای سرد نگه داشته نشده،
دیر سردش کردن،
یا دیر سرد کردن، یا مثلا سوار ماشین هم که بوده اون خوب خنک نکرده، خلاصه اسیدیته شیر بالا میره. و به تب تست الکلش هم
اسیدیته بالا رو شما تحویل نمیگیری؟
نه،
این برعکس پهاش فکر کنم، درسته؟ این هرچی بالاتر باشه اسیدیته،
بله، پیه هرچی پایین تر باشه اسیدیته بیشتر.
بله. این نوع آزمایشی که گفتیم برعکس.
بله.
خب پس اگه اسیدی باشه زیادتر از 15، حالا با همون درجه دورنی که فرمودین، تحویل نمیگیرتش کارخونه.
نه.
دیگه چی رو تحویل نمیگیره؟
چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه؟ مثلا سوماتیک سل بالا داشته باشه،
یعنی سلول های بدنی اون حیوان توش زیاد،
سوماتیک سل بالا هم داشته باشه. البته اگه بالا باشه معمولا اسیدیته هم بالا میره.
این به خاطر هم ورم پستان اتفاق.
بله بله.
یعنی اون پستان گاوی که داره شیر میده عفونی بوده،
عفونی بوده، یا حتی یه وقتی این ماستیسیس مشخص نیست، حتی مخفیه، ولی چون با اینکه مخفیه باز
مساجتیس، یعنی همون ورم پستان.
بله.
ببخشید من اینا رو باید فارسی شو بگم، اینجا هم به دردیور برام نوشتم، حتما فارسی همه چی بگید.
مخفیه و حتی مشخص نیست، یعنی هنوز دامدار شروع نکرده آنتی بیوتیک
بده.
یعنی
خود دامدار هنوز متوجه،
هنوز نمیدونه. بله.
دامش بیماری
هنوز نمیدونه، ولی با این حال سوماتیک سل بالایی داره. بعد
شروع بیماری.
بله. البته همه کارخونه خیلی کم ممکنه جایی باشه که سوماتیک سل رو سریع با دستگاه آزمایش بکنن، ولی من یکی از کارهایی که من خودم کردم، یکی از مهمترین تجربه‌ای که داشتم این بوده، شاید در عرض 2-3 سال من شیرایی که تسلکل 76شون مثبت بوده، حتما سوماتیک سل بالایی داشتن.
تست الکل 76 چی؟
تست الکل یعنی الکل 76 درجه رو آماده میکنیم، بعد مثلا 5 سی سی شیر رو با 5 سی سی از این الکل توی پلیت استریل هم میزنیم، اگر لخته ایجاد شد یعنی تست الکلش مثبته.
این تست الکل یعنی شما الکلی اندازه نمیگیریم، با الکل یا چیز دیگر اندازه میگیریم؟
بله بله.
چون این اصطلاحاتی که
آره اصطلاحات کارخونه ای که
چون ممکنه شنونده ها فکر کنم مثلا ما توی شیر هم دنبال الکل میگردیم.
نه، با الکل. بله. با الکل.
یعنی در واقع تست الکل نشون میده که اون هم شیر در واقع سلول های بدنی دام توش زیاده و احتمالاً اون دامداری که شیر ازش اومده ریت ورم پستان توش بالاست.
بله. خب بعد چی میشه؟
آره چی میشه؟
ببینین یه سری
شیری که این اتفاق براش بیفته چه فرقی میشه؟
اگر با این شیر بیایم شیر تولید بکنیم، انقضای شیر کم میشه، زمان انقضای شیر کم میشه، بار میکروبیش بار
به جای اینکه 3 روز 4 تا 5 روز مثلا تو
مثلا 2 روز میمونه
و ترش میشه.
بله.
یعنی لخته
مخصوصا
میشه.
توی دمای معمولی خیلی سریعتر ترش میشه. و
اگر شیر پاستوریزه که تو دمای معمولی نمیذاره،
چرا؟ این همه توی مغازه دم درا
این ممنوع فکر کنم.
ممنوع هست ولی همه میذاره،
یعنی خلاف میکنه.
بله.
آها خب.
بعد اگر بخوایم برای محصولات تخمیری استفاده بکنیم، اونم اصلا ماست نمیشه یا تبدیل به محصولات تخمیری هم نمیشه.
آنتی بیوتیک هم اندازه میگیریم؟
بله، با کیت اندازه میگیریم معمولا که سریع بتونیم اندازه بگیریم. یعنی
آنتیبیوتیک های مختلف رو میذاریم؟
یه کیت های آنتیبیوتیکی هست، انواع آنتیبیوتیک هایی که ممکنه برای دام استفاده بشه به وسیله اونا تشخیص داده میشه. این کیت ها 5 دقیقه ایه، ولی اگر زمان بیشتری داشته باشیم میتونیم تست دو ساعته تست لختم بذاریم که اون با تست لختم میتونیم انجام بدیم. دیگه از کی تست بده نکنیم حالا به خاطر گرونی و اینا.
آفلاتوکسین هم فکر کنم
آفلاتوکسین و یه سری کیتا هست که به وسیله اون میشه سریع انجام داد، ولی معمولا آزمایشگاه همکار میفرستیم که آفلاتوکسین رو به صورت مثلا ماهی 3-4 بار
ماهی 3-4 بار از اون دامداری نمونه
همه دامداری ها نمونه میفرستیم، چون اصلا اداره نظارت و اداره استاندارد حتما ما باید یعنی از کارخونه باید گزارش داده بشه.
اداره نظارت من لذت بهداشت
اداره نظارت بر مواد غذایی حتما ما باید گزارش برشون بفرستیم که
شما کارشناس استاندارد هم هست.
بله
استاندارد چه چیزایی در نظر میگیره توشی؟
استانداردی که تدوین شده برای شیر خام؟
نه همون میدونم یه استانداردی تعریف شده که مثلا میگن که سوماتیکسلش بعد اینقدر باشه بعد برشون اسیدیتش
نه اصلا اتفاقا تو استاندارد راجع به سوماتیکسل چیزی نه
راجع به چی نوشته؟
تو استاندارد راجع به بار میکروبی اولیه شیر نوشته که شیر رو درجه بندی میکنن به
بر اساس بار میکروبیشون
ولی تستای روتینی هم که توی کارخونه انجام میشه توی استاندارد هست، مثل همین درصد چربی، درصد اسیدیته، پیچ، دانسیته، ماده خشک، اینا هم چیزایی که توی استاندارد شیر خام هست که به صورت روتین انجام میشه. ولی معمولا خیلی موارد هست که مثلا همین تست الکل 76 یکی از چیزاییه که همه انجام نمیدن، اینا فراتر از استاندارد انجام میدیم ما.
خب اجازه بدیم داخلی که بریم یه موسیقی گوش کنیم برگردیم ادامه بحثمون رو داشته باشیم. مدتی که ما داشتیم موسیقی گوش میکردیم خانم دکتر داشتن سرچ میکردن راجع به ESL. خب خانم دکتر ESL رو بفرمایید خودتون.
سرچ نکردم یادم اومد. ESL همون Extended Shelf Life
یعنی مدت طولانی تر.
بله طولانی تر از زمان پاستوریزه. زمان انقضا رو بیشتر از زمان پاستوریزه.
یه سوال بر ما اومده 913-99-54. حالا امروز ما خواستیم رجوع شیر بگیم یه ذره سوالش رجوع پنیره. گفتن که از شما سوال کنیم که اگه شیر محلی رو به مدت نیم ساعت با حرارت 60 درجه داشته باشیم میتونیم از اون پنیر درست کنیم. فکر کنم منظورشون این بوده که یعنی پاک شده که بروسلوزش یا ترمالت نداشته باشه 60 درجه، ولی گفتن نیم ساعت 60 درجه حرارت
بکنن 63 درجه بکنن. بله
نیم ساعت 63 درجه
بکنن، یک ربع هم کافیه.
یعنی همه عوامل بیماریزاش
بیماریزای بمیره.
پنیر رو نباید شیرش رو کامل بجوشونن؟
ببینین اگه بجوشونن یه مقدار راندمان پنیرسازیشون پایین میاد، یه مقدار طعمش هم تغییر میکنه. همون 63 درجه خوبه.
خب یه سوال خوب اومده که خیلی به برنامه امروزمون ربط داره. دقیقاً همینجا ما میتونیم مثلا ادامه بحثمون رو که من دوست داشتم راجع بهش صحبت کنیم. گفتن که 912-32-19 گفتن که ما شیر خام از ماسپندی میخریم، تکلیفمون چیه؟ این سوال بسیار خوب و خلاصه و دقیقیه. شیر خام میخرن از ماسپندی، یعنی از همین لبنیات هایی که بهش میگن سنتی. حالا من میگم، من اعتقاد دارم که بهش نباید بگیم سنتی، باید بگیم کارخونه غیر کارخونه ها، چون سنتی یه بار مثبتی داره، در حالی که واقعا خیلی هم ممکنه مثبت نباشه مصرف اینجور شیرا. تکلیفشون چیه واقعا؟ این همه تستی که شما فرمودین جلو در کارخونه از شیر میشه، تا تازه اجازه بدن شیر بیاد داخل کارخونه، بعد تازه بعد بره فرآیند پاستوریزاسیون یا استریل کردن روش اتفاق بیفته، بعد بسته‌بندی بشه، بعد دوباره اونا کنترل بشه، بعد با ماشینای مخصوص حمل بشه تا فروشگاه‌ها بحث شد که حق ندارن بذارن بیرون، بعد بذارن توی یخچال. همه این اتفاقا میفته راجع به یک سری شیر، ولی خب یه سری شیر دیگه هم از یه سری دامداری که تکلیف دامداری هم خیلی مشخص نیست، مستقیم میاد میره توی یک سری لبنیات فروشی و فروش میره. تکلیف اینا چیه؟
والا شیر خام به خاطر اینکه مقدار بالایی مواد غذایی داره کلن خیلی زود آلوده میکنه، آلوده میشه، و اگر این شیری که خامی که میان مثلا از یه سری مغازه رو میخرن، همین شیر خامو یک قطره حتی جایی ریخته بشه که بخواد یادشون بره نبینن تمیز نکنن، واقعا باعث آلودگی خیلی بالایی تو خود محیط زندگی خودشون،
از آزه بیماری ها
بله از آزه بیماری ها خیلی مشکلات مختلف رو که شاید اصلا متوجه نشن بعدن مثلا یه سری بیماری ها به سراغشون بیاد که از همین راه بوده. و خیلی باید شیر خام رو مواظب باشن. ما حتی توی کارخونه آزمایشگاه شیر خام جدا از آزمایشگاهی که دهن تولید محصولات رو میاریم، چون اینقدر باید مواظب بود که شیر خام آلودگی ایجاد نکنه،
پرسنل
و کلن آلودگی ایجاد نشه دیگه. این یکی از مهمترین چیزاییه که مردم اگر شیر خام میخرن و میخوان توی خونه اینو بجوشونن استفاده بکنن، خیلی باید حواسشون جمع باشه و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. غیر از اون وقتی که شیر رو میگیرن هیچ آزمایشی که روش انجام نمیشه جز جوشوندن.
خب دکتر یه لحظه اجازه میدین، یکی از فروشنده های در واقع لبنیات سنتی حالا یا شیر خام و لبنیات غیر کارخونه‌ای رو خط ما هستن، آقای صادق فرهادی. آقای فرهادی سلام.
علیک السلام.
شما خوب هستین؟
ممنونم. سلام عرض داشتید.
شما فروشنده لبنیات هستین درسته؟
بله لبنیات سنتی.
بله. حالا چرا به این لبنیات میگین سنتی؟
خاطر اینکه روش تولید و فروشش خیلی سریع و تازه است، یعنی در واقع تازه فروشی انجام میشه به لبنیات سنتی. روش های تولید
نه، چرا بهش میگی سنتی؟ خب میتونیم بگیم مثلا فروشگاه لبنیات تازه.
خب میشه گفت اینجوری که شما میفرمایید میشه اسمشو گذاشت، اسمی که از قبل گذاشته شده دیگه، بحث نامگذاری هستش.
خب من میخوام از شما یه سوال بپرسم، شیر شما از کجا تهیه میشه؟
لبنیات سنتی چون که ببینید دستگاه و تجهیزات پیشرفته برای نگهداری یا کنترل شیر ندارم و باید حتما تازه بفروشم، حتما باید از دامداری های صنعتی و دارای مجوز شیر تهیه کنم که رو بحث ماندگاریش در واقع کمتر مشکل داشته باشن. عموما لبنیات سنتی از دامداری های صنعتی دارای مجوز شیر تهیه میکنن.
بله گوشم با شماست. بعدش
بله از دامداری های صنعتی، یعنی دامداری های بزرگ که
خب نه وایسیم ببینم، خب آخه دامداری صنعتی ممکنه شیرش رو ترجیح بده بفروشه به کارخونه، چون با حجم بالا میخره کارخونه ازش.
نه خیر، ببینید توی کشور روزانه تقریبا 30,000 تن شیر تولید میشه، از این 30,000 تن 10,000 تنش مصرف لبنیات سنتیه. حالا اون دامداری صنعتی منظور روش تولیدش صنعتیه، اتفاقا دوست داره که مشتریش لبنیات سنتی باشه، چون لبنیات سنتی با قیمت بالاتری شیرو میخره و همچنین تو تصفیهش هم نقد انجام میده، ولی کارخونه ها با قیمت های پایینتر و تصفیه های معمولا یک ماه یا حتی دو ماه انجام میده. یعنی شما خودتون توی کسب و کار جای یک دامدار صنعتی باشه بذاری، این ترجیح میدید که محصولتون رو به صورت نقد و به صورت سریع‌تر در واقع با قیمت بالاتر بفروشید.
خب آقای فرهادی، حالا شیرو که تکلیفش روشنه، شیر چه جوری حمل میشه؟ تا من یه سوال اول از شما بپرسم، شما چند وقته تو این کاری؟
من امسال سال ششم هستم.
چی شد اومدین تو این کار؟
من در واقع به عنوان یک کار آزاد تصمیم گرفتم که وارد یک کار آزادی بشم، چون خودم به محصولات طبیعی و سنتی مثل بسیار مردم دیگه علاقه داشتم و مصرف کننده بودم. تصمیم گرفتم در واقع این کار رو شروع کنم دیگه. اومدم توی تولید و تحقیق و در واقع بحث فروش و بحث ارتباطات و بالاخره
تو خب حالا درآمدتون خوبه دیگه احتمالاً که ادامه دادین؟
نسبتاً بد نیست.
خب شما دوره خاصی دیدین برای بحث بهداشت شیر و چجوری مثلا پرسنلتون چجوری با شیر رفتار کنن، یا خودتون چیکار کنین، محیطتون رو چجوری ضد عفونی کنین؟
ببینید ما که وقتی که یک فروش رو تأسیس میکنیم، بهداشت محیط وزارت بهداشت میاد تمام بازدیدهای لازم رو انجام میده. یه سری دفاتر خودکنترلی هم هستن که ما از طرف اتحادیه اجبارا این قرارداد رو باشون می‌بندیم. اینا به صورت ماهیانه یک بار یا مثلا دو ماهی یک بار میان در واقع کنترل میکنن و توصیه‌های بهداشتی رو انجام میدن، مشاوره انجام میدن.
این دفاتر بخش خصوصی هستن، مال وزارت بهداشت و اینا نیستن؟ هستن؟
بله، فکر کنم مال شرکت موبین همچین اسم دارن.
شرکت خصوصی هستن.
بله.
بعد آموزش هم دادین به چند تا پرسنل دارین شما؟
ببینید ما الان مثلا حدود 8 تا شعبه هستش، حالا تو هر شعبه تقریبا 2-3 تا
شعبه. چند تا شعبه هم دارین شما؟ خب ماشاءالله کسب و کارتون خوب بوده که ظرف 6 سال به شعبه
هم بسید. خب لزوما همه شعبه ها ممکنه خوبه نباشن، ولی که بحث
تولید شما تولیدی هم انجام میدین؟ یعنی فرایندی هم روی شیر انجام میدین؟
بله دیگه، ما شیر رو فقط به صورت خام نمیفروشیم، یعنی فراوری میکنیم به ما سوک شده و در واقع خامه
خودتون میکنیم با ماشین های
من که نزدیک بالاخره از ما سرکارگر بریم اینجا تولید.
آها خب بعد ماسبندی هم یعنی در واقع شما انجام میدین درسته؟
بله، فرایند تولید هم انجام میشه. من
کیفیت ماستتون رو چجوری در نظر میگیرین؟ به خاطر اینکه خب شیرهای ورودی مختلف میتونه ماستهای مختلفی به شما بده.
نه، معمولا هر فروشگاه با یک تامین کننده شیر ثابت کار میکنه.
اگه اون تامین کننده یه شیر مثلا، چون شما که تست خاصی در ورود شیرتون انجام نمیدین، یعنی بار میکروبیشو اندازه نمیگیرین، اسیدیتشو کنترل نمیکنین، همه اینا هست، درسته تست خاصی انجام نمیدین. حالا فرض میکنیم اون دامداری درگیر بیماری شده باشه و آنتی بیوتیک مصرف کرده باشه، خب این قطعا تو کیفیت ماستی که شما میخواین تولید کنین تاثیر داره.
ببینید من نمیدونم شما الان چقدر از فرایند تولید مطلع هستید اما جسارت نشه، ولی معمولا شیری که آنتی بیوتیک باشه به هیچ تبدیل به ماست نمیشه.
من دقیقا دارم همین رو بهش اشاره میکنم،
یه لبنیات سنتی اصلا نمیتونه شیر آنتی بیوتیک رو دریافت کنه. حالا ممکنه یک مهندس خبره توی کارخونه با فرمولاسیون خاصی بتونه این کار کنه، چون
نه آقای فرهادی، من دقیقا دارم حرف شما رو میزنم. من میخوام بگم آه. که شما کی میفهمین این شیر آنتیبیوتیک داشته؟ زمانی که ماستتون نگرفته باشه، درسته؟
آه.
خب پس ضرر شما دادین، شیر رو خریدین ولی ماست نشده. آه. حتما این تجربه رو دارین دیگه.
ببینید که فرایند تامین یه مقداری برگردیم به قبل. عرض کردم وقتی من از یک دامداریه صنعتی وقتی شیر تهیه میکنم، تا حالا اتفاق نیفتاده که یک دامداری صنعتی شیر آنتی بیوتیکی بیرون داده باشه. معمولا یک دامداری کوچیک که به صورت سنتی، یعنی خیلی کوچیک تعداد گاو محدودی دارن، این اتفاق داخلش میفته که شیر اونا میره تو ایستگاه جمع‌آوری. بخاطر این ایستگاه جمع‌آوری شیر رو یک جا میکنن، چون شیر کوچیک کوچیکه، اونجا آنتی بیوتیک ممکنه باشه و اون شیر آنتی بیوتیکی، حالا اگه مایل باشی من میتونم بگم ممکنه کجا میره. معمولا ممکنه برای پنیر پیتزا اینجا استفاده شه، این چیزی که من اطلاع دارم.
یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه وایسین خانم دکتر، مستقیمی اینجا تو در واقع استودیو با من هستن، ایشون کارشناس استاندارد هم هستن. خانم دکتر شیر دامداری سنتیش تا کجا میره؟ حتی من دارم سعی میکنم که دو تا دامدارم بیارم رو خط ببینیم که اونا خودشون میگن شیر کجا میفروشن.
شیر دامداری صنعتی بیشتر کارخونه ها میره، کارخونه های بزرگ میره.
خب آخه ایشون میگن که چون ما پول نقد میدیم ترجیح نشیر به ما بفروشن،
کارخونه ها میدن، همین کارو میکنن. الان فعلا شیر نقدیه،
الان شیر همه در واقع نقدی میخرن.
بله، و چون مصرف بالاتری دارن معمولا دامدارا میخوان که به کارخونه های صنعتی بیشتر شیر رو بدن، چون مصرفشون خیلی بالاتره و به صورت روتین